أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه شریفه 194 دوستان عزیز در سوره بقره، الشهر الحرام. نگاه کنید، فقه اللغه که ما در کانال اگر مراجعه کنید در سایت 4 دوره فقه اللغه تدریس کرد. دوره اول برای مدرسه امام خمینی در تهران آیت الله صدیقی، دوره دوم نواب، دوره سوم قرارگاه ادبیات که در این دوره سوم مخصوصا 60 جلسه است، خیلی مفصل اون یکی از رفقای طلبه کاشمری پیاده کرده داره به ما میده، ان شاء الله دوره کاملش را کتابش میکنیم. در فقه اللغه آقایون یک واژه را به گونه های مختلف آدم بحث میکنه که به تعبیر ما فراوری بشه. مثلا یکیش اینه که احمد ابن فارس قزوینی میگه آقا اصل و اساس لغت را شما بیان کنید. میگه دو تا قاعده در واژه شناخت قرآن آوردیم، 10 قاعده لغوی. نگاه کنید، میگه لغت مثل یک درخت شاخ و بالاش، شما همه را باید برگردید به یک اصل کنده. این یکی. البته همه حرف قبول ندارن، به هر حال هر بعد میگه که بین این شاخه ها نگاه چطور ارتباط هست، پس بین این واژه ها هم و مشتقات در حقیقت ارتباطه. لذا شهر، شهره، شهور، اشهر، شهر یعنی ماه. ماه از چی گرفته شده؟ یعنی شهر از ماده شهره گرفته شده به معنی زهره. زهره یزهرو و زهره یزهرو یعنی آشکار شد. شهر یعنی آشکار شدن. چرا شهر را هم در فارسی قدیم میگفتن آقا شهر در مقابل ده؟ ده کوچک بوده، شهر آشکار بوده. مثلا این معنا داره شهر، چون محل شهر تلاقی افراد بوده، در رفت آمدها بوده، میگفتن شهر. شهر به معنی آشکار شدن، ظاهر بودن، اینه. لذا به ما میگن شهر، چون ما میاد بیرون آشکار میشه. جمع کلمه شهر اشهر میشه، جمع کلمه شهر شهور میشه، هر دو هم به قرآن آمده. افعل و فعول، افعل جمع قله، فعول جمع کسرت، هر دو هم در قرآن. این عدت الشهور، اینجا میگیم الاشهر الحرام. پس ماه را چرا ماه گفتن؟ اصلش برمیگرده به معنای شهر. شهر یعنی آشکار شدن. آقایون در کتاب قصاص حدود، در کتاب حدود ما الان یک بابی داریم، خب محارب. محارب چی آقایون؟ اینجا ما داریم، خب الان من اگر بتون آفری، محارب میگن کسی است که من شهر سیفه. شهر سیفه یعنی چی؟ یعنی کسی که آشکار کند سیفش را، شمشیرش رو بیاره بیرون، مردم رو بترسانه، او رو میگن شهر، شهرت. در حقیقت این همون بحث محاربه که محاربه، محارب اصلا کسی است که در حقیقت شهور یعنی ظهور، ظاهر کنه و آشکار کنه. بعد تو جلد بعدی اینجا روایات و چیزهایی داره که همش من شهر هستیم، کسی که آشکار کنه. در قطعه جانه در باب محارب هم وجود داره. حضرت امیر در نهج البلاغه سله به کار برده، من سله سیف البعضی قتل به، کسی که شمشیر تجاوز را از نیام بکشن. سله به همین معنی آشکار کردنه، یعنی شمشیر را از غلاف بیاره بیرون، مردم را تو خیابون کوچه بترسونه، قتل به. این دیگه محاکمه نداره دیگه. من تعجب میکنم تو جمهوری اسلامی ایران اینقدر دفع بدن خیلی چیزا رو که بد فراموش. محارب و کسی که امنیت رو به هم زد باید همونجا کشته بشه. قتل به، این بهی به شمشیر خودش برمیگرده، نه به شمشیر، یعنی به شمشیر. این بهی رو به کی برمیگردونی؟ به شمشیر خودش. یعنی آقا این رو گیر آوردی همونجا میتونی بکشیدش. کسی که قتل، مثلا کسانی که راه ها را نظم و امنیت را به هم میزنن، اینا محارب حساب میشن. اینا در واقع اینا شهر سیف هست، شهر، شهر شمشیر، یعنی شمشیر میکشه در واقع.
اینا ببخشید استاد، با حکومت مشکل دارن، با مردم مشکل دارن؟
بله بله، نه اون فرق میکنه، اون یکی باید فرق کنه، اون رو باید بحث کنیم که آیا این محارب هست، محارب نیست در واقع. نه، اون کسانی که ما میگیم مثلا فرض کنیم تو راه‌ها مثلا با تفنگ آقا وای میستاده و در واقع مثلا جلوی ماشین، بله اینا ما کار نداریم. بحث مثال من بود در واقع کسی که امنیت را به اون جوری که واقعا آقا لاتی آمده واقعا با حکومت مشکل داره یا با غیر حکومت مشکل داره، این راهش نیست که قمه یک متری رو بیاره تو مثلا فرض کنیم یا تو حرم مثلا مردم رو بکشه یا تو شاه چراغ مردم رو بکشه. این دیگه با حکومت چی مشکل داره؟ مردم رو چرا بکشه؟ بره حکومت رو بکشه.
اولا
جو
نفسش بودن
بخاطر کار
اطلاعاتی
نامن؟
بله
بله همینطوری هم هست. بله دیگه اون چیزی دیگه. پس بنابراین این احمد ابن فارس میگه آقا تمام کلمات را شما برمیگردونید به یک عصر، میشه شهر آشکار شدن. به همین جهت هم میگیم آقا مشهور، میگیم مشهور فلانی یعنی چی؟ یعنی آشکاره، همه او رو میشناسن در واقع، لذا مشهور داریم، جمعش مشاهیر میشه. شو مثلا باز اشهر داریم یعنی مشهورتر، اشهر یعنی مشهور. این هزه میگیم اشتهار، میگیم آقا این حرف اشتهار پیدا کرده یعنی همه جا شهرت پیدا کرده. الشهر یعنی ماه، الحرام، الحرام دوستان عزیز اصل لغتش به معنی منعه، حرمه یعنی منع، منع کسی که ممنوع میشه، چیزی که منع میشه میگن حرام، ممنوع شد. مثلا شما نگاه کنید هر چیزی که ممنوعه میگیم آقا مؤمن احترام داره، یعنی چی احترام داره؟ حرمت داره. حرمت یعنی چی؟ یعنی کسی حق نداره، ممنوعه که کسی به او، آقا میت یا تنیات روایات را خوندیم حرمت داره، یعنی کسی حق نداره. این که بگیم میت حرمت داره، مسلمان احترام داره، آقا احترام دیگری را نگهدار، احترام اصلش برمیگرده، یعنی کاری نکن که شأن و شخصیت او بشکنه، یعنی ممنوعه برای توها، منعه، اصلش برمیگرده به من. ما از کلمه بله حرمت داریم اینجا، حرمات داریم اینجا، احترام و حرمتش نگه دارید به همین ماده برمیگرده. اصلا میگیم حرام شرعی که تکلیفه در مقابل حلال، در مقابل وجوب، در مقابل مثلا فهم میکنیم که کراهت، حرام است یعنی چه؟ یعنی ممنوع است، یعنی ممنوع است. تمام اینها برمیگرده به اصل معنا. میگیم حرم حلم، یعنی نقطه مقابل حرم کجاست؟ آقا در حرم کسی وارد میشه باید محرم وارد بشه، حق نداره سیدی را بکشه، حق نداره جنجال کنه، فلا رفسه ولا فسوقه ولا جداله، حق نداره این کار رو بکنه. حرم، مکان حرم یعنی یک محدوده، درست شد؟ میگن حرم حضرت رضا علیه السلام، یعنی اینجا یک قداستی داره، هر کار نمیشه اونجا ممنوعه. نقطه مقابل حرم کجاست؟ حله، یعنی آقا قدمت رو از حرم گذاشتی تو حل، سید کردی، عیبی نداره، کار گناهی، کار دیگه انجام داد، عیبی نداره. لذا از این معنای شرعی که در حقیقت به معنای حرمه، احرمه آمده، احرمه با بفال یعنی چی؟ یعنی دخل فی الحرام. میگیم آقا فلانی محرم شد یعنی چی؟ یعنی دخل فی الحرام. یکی از معانی با بفال دخوله، مثل اصبح دخل فی الصبح، امسا دخل فی المسار. ببینید حالا میگیم احرمه یعنی دخل فی الحرام، ای به همون یعنی آقا وارد منطقه ای شد که خیلی کارا ممنوعه. اصل و ریشه این کلمه به معنع برمیگرده، چه در ثلاثی مجرد معنای حقیقی لغوی باشه حرمه یعنی ممنوعه، چه با به افتعال باشه به معنای احترام یعنی حرمت یعنی ممنوعه، چه با به افعال باشه به معنای دخل فی الحرام یعنی ممنوعه. ببینید تمام اینها این دنیا. حتی در کتاب نکاح میگیم آقا مثلا زن و مرد دیگه عقد نکاح را که بخونیم محرم میشن. میگیم آقا یک عده محارم هم. محارم دو گروه هست، یک محارم نسبی ما داریم، یک محارم سببی داریم. این اصطلاح کتاب نکاح، اصطلاحات فقهی. محارم سببی اونایی است مثل خواهر، برادر، پدر، مادر، اینا میگن عمه، عمو، خاله، اینا محارم نسبی هست، یعنی از نظر نسب هم. محارم سببی داریم، یعنی اینا قبلا محرم نبودن ها. یک سببی آمد اینا رو محرم کرد، مثل داماد. داماد بر خاله خوش الان میشه محرم دیگه، درسته؟ یا مثلا فرض میکنیم که عروس بر پدر زن محرم. این محرمیت سببیه، یعنی به سبب اینکه عروسشون شد محرم شد، به سبب اینکه دامادش شد محرم شد. دقت فرمودید؟ نه اینطوری. پس ببینید محارم، محرم در باب نکاح، بعد میگیم حرمت علیکم امهاتکم. حرمت یعنی که یعنی اینا حرام شدن بر شما ازدواج اونها، یعنی اینا محارم شما حساب میشن. اینا کسانی هستند که شما حق ندارید به اونها ازدواج کنید، یعنی ممنوعه. پس شما واژه حرمه را معنای ثلاثی مجرد، واژه حرمه معنای فرع فقهی با عقد محرم
میشه.
اینا هم دیگه به هر حال یا از نوع سببی هن یا از نوع
ممنوعیت به اون رب مرتبط میشه به ممنوعیت.
آره
بله. شما مثلا میگید که مثلا خاله و عمده و اینا حرامه ازدواج باشه.
بله.
میگه زوجین ممنوعیت مثلا منظورم ریشه دار میشه یا میگه برمی باید آقا ماه حرام مثلا ممنوع حرم خاطر اینکه یک سری کارا ممنوع بین زوجین چجوری میشه وقتش تا این نهر هم بوده؟
اینا بله این دیگه شاید اصطلاح باشه در
این در فرض ایشون قبلش که اینا زوجین نبوده. آره
آره پس کلمه حرام روشن شده اون اصلش به چی برمیگرده و چه استعمالاتی داره در واقع. حرام داریم، احترام داریم، محترم داریم، محارم داریم، حرمات داریم، حرمت داریم، حریم، حریم، مثلا حریم یعنی جایی که ممنوعه. آقا حریم یعنی قرارگاه، اونجا دیگه نزدیک باغ مردم حریم اونها حساب میشه در اصطلاحات. از شهر الحرام به این بابای مقابله یا بای مقابله. ابن هشام در مغنی معانی گوناگونی برای با شمارده. از سیبوی نقل کرده که سیبوی معتقده که با فقط یک معنا داره و اون معنای الساق. ولی بعدن علما آمدن مثلا از کسانی که رو مفردات خوب کار کرده ابن ام عاصم مرادیست، متوفای 1349 چند سال قبل از ابن هشام مرد. کتابی داره به نام الجنهدانی، تو کتابخانه من آوردم، تو اتاقم هست، درباره مفردات. این باب اول مغنی اللبی کلا از این الجنهدانیه، ابن ام قاسم منادی. سیبوی در الکتابش فقط یک معنا ذکر کرده و او الساق، معانی دیگه همه برمیگرده به الساق. الساق یعنی کسبیده ها، نزدیک. ولی علما معانی گوناگون، یکی از اون معانی معنای مقابله یا العین بالعین و الاذن بالاذن. ببین عین در مقابل عین، گوش در مقابل گوش، از شهر الحرام به شهر الحرام در مقابل، این بابای مقابله یا. خب العین بله، خداوند متعال میفرماید از شهر الحرام به شهر الحرام. و الحرمات، حرمات جمع کلمه حرمته، حرمت اسم مصدر، اسم مصدر حرمه یحرمو شادم مستره باشه، حرمت هم حرمت مستره، حرمت یعنی والحرمات، یعنی چیزهایی که حرام شده، چیزهایی که ممنوعه، اموری که ممنوعه، اموری که ممنوعه قصاص میشه دنباله گیری کرد. قصاص اصل قصه به معنی پیگیری ساو، قصه یقصو یعنی پیگیری کرد. قصص مصدره، یعنی پیگیری کردن. قرآن در سوره یوسف قصص نداره، اشتباه نکنید، میگه قصص ها. لفی قصصهم عبرتان، در آیه دیگه داره. نحن نقص علیک القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. قصص، قصص مصدره، قصص جمع قصه. قصه شبرم که قدیم گفتم، قصه داستان، قصه هزار و یک شب و غیر اینها، قصه ننه گلثومی که مرحوم آقا جمال خانساری نوشته که یک زن مجتهده، یک زن مسئله گویی در محله ما هست، بعد کل مطالب را با از اون ننه گلثوم نقل میکنه که همه جان که آشخانمایی هستند که تو محله مسئله میگن اینا، خیلی قصه داستان جالبیه، ما مفید. مرحوم آقا جمال خیلی ادیب بزرگی بوده، با قلم با قصه تمام مسائل فقهی را بیان کرده. ببینید قصه جمعش میاد قصص، اشتباه نکنید، قصص مصدر، قصص جمع، جمع قصه. اصلا قصه را میگن قصه چون پیگیریه توش دار،
دنبال دار.
آفرین، دنبال دار. هی آدم چی شد، بالاخره چی شد. من قدیم یادم میاد مدرسه که بودم مدام داستانای شب را گوش میکردم، الان دیگه اصلا به هیچی علاقه ندارم، میجور چیزا، نه به تلویزیون علاقه دارم، نه به رادیو علاقه دارم، به هیچ چیز علاقه ندارم، فقط به مستندات علاقه دارم. مستندات میگم، میخرن مستندهای بچه ها تهیه میکنن از اینترنت و غیر اینترنت، شبا برای من یکی میذارن که شام میخوام بخوریم، هر شب دیگه یکی میذارن. خیلی مستندات واقعا علمی بعضی وقتا میارن، دو سه بارم گوش میکنم، نگاه میکنم که نکات جالبی توش هست. یک مستند فیزیکی بود، 16 قسمت بود، آقا واقعا درباره خلقت عالم بود. من این رو دو بار سه بار گفتم بذارید که من این رو گوش کنم، بعد تیکاش هم برای مردم هم میگم. خیلی جالبه، من این رو خیلی دوست دارم. منظور دوستان عزیز، ببینید این رو میگن قصه، قصص. قصاص هم از همین ماده هست. قصاص مصدر دوم قاص، یقاص و مقاصتن و قصاصن. ما خیلی رفقا باید بدونیم آقا قصاص در لغت یعنی چی؟ شما کتاب قصاص میخونید سوال میکردید قصاص یعنی چی؟ قصاص چه چیزی است؟ قصاص مصدر دوم باب مفاعله، مثل ضاربه و ضارب و مضاربتن و ضرابه، قاص و قاص و مقاصتن و قصاصن. قصاص یعنی اولیای دم دارن پیگیری میکنن مدام که قاتل را در مقابل مقتول بکشن. این رو میگن قصاص، چون مدام پیگیری میکنه، دنباله گیری میکنه، میگیم قصاص. منتها باب مفاعله به کار میره اینجا، قاص و قاص و مقاصتن. خب این از این. والحرمات و قصاص. آقای من یه قاعده ای در همون کتاب واژه شناخت قرآن توضیح دادم، 10 قاعده لغوی رو اونجا توضیح دادم. یکیش از مرحوم آیت الله از ماهای عاشق محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، متوفای 1361 هجری قمری در نجف. این مرد بزرگ که بزرگیش به همین کلمه، بدونی که دیروز اشاره کردم، آیت الله از ماهای خویی فرموده بود با آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله خلخالی فرمود که با آیت الله سیستانی رفتیم خدمت آقای خویی، بعد از درس گفتیم آقا ما دوره دوم بودیم، این حرفی که الان دوره سوم میگی تکرار خیلیش، دیگه یک چیز جدیدم بگید. ایشون فرمود من دیگه بیشتر نمیتونم بگم، من حرفی آخوند رو میگم، حرفی شیخ رو میگم، حرفی ناینی رو میگم، حرفی غازی ها رو میگم اینا. بعد آقای خویی فرموده بود که من حرفی اصفهانی رو نمیگم. چرا؟ چون حرفی اصفهانی زیادی به فکر داره.
عنایت
با شیخ نداشتن؟ نه، عنایت با شیخ نداشتن، اینا هم جواب بشه گاهی مطرح میکنم، مثلا در بحث وضع فقط نظریش اشاره کرده که ایشون فرموده اشاره، ولی نمیگه. شما الان تقریرات آقای خویی رو نگاه کنید، اصفهانی اصلا نیست. چرا؟ چون آقای خویی میفرموده حرف استاد آقای اصفهانی احتیاج به فکر داره، من باید فکر کنم، روش وقت بذارم، ولی حرف آقای دیگه همطور یک ورقی میزنم دیگه مطلبش بودم. عرض کردم دیگه آقای خلخالی فرمودن دوره سوم، دیگه آقای خویی رحمت الله علیه دفتر ما رو میگرفت یک کتاب نگاهی میکرد، دیگه مطالعه نمیکرد. مثلا آشق محمد تقی جعفری علامه جعفری فرمود آقا کتاب برداشتید مکاسبی نگاه کردید دیگه همین هم و آشق محمد تقی ما این رو قبلا پختیم حالا گرمش میکنم هر دم کنم نمیبرم طالب کنم دیگه مثل آیت الله خویی رحمت الله مرحوم آقای اصفهانی خیلی حرفاش در نهایت الدرایه اون خیلی مهمه هر کسی حرفای مرحوم اصفهانی رو مطرح نمیکرد مرحوم آیت الله آقای میلانی شاگرد آقای اصفهانی بوده ایشون خیلی در حرفای آقای اصفهانی درجه یک و باز شاگرد آقای میلانی مرحوم آسید ابراهیم سبزواری رحمت الله علیه علم الهدای سبزواری که تو مدرسه امام صادق ایشون ما حجره که داشتیم تدریس میکرد ولی ما به درس ایشون نرفتیم رحمت الله علیه رحمت الله علیه آره خیلی مردم ایشون حرفای آقای اصفهانی را چنان قربال میکرد و چنان حلاجی میکرد که خیلی مرحوم اصفهانی در نهایت و درایه در بحث قاعده لازرف جلد پنج میشه و به چاپ آلور بید چون دو چاپ داره این کتاب نگاه کنید ایشون میگه لازرر و لازرار چه معنا میده ما هم قصاص رو معنا کنم ها قصاص رو ایشون میگه که ادبا علمای صرف از قدیم همه گفتن که باب مفاعله بری مشارکته ولی ما میگیم نه بری مشارکت نیست درستم هست یار من خیلی تحقیق کردم کتابای صرفی نه عمر باب مفاعله در حقیقت به نظر ما مبالغه در ثلاثی مجرد ایشون میگه من از اول قرآن تا آخر قرآن رو دو بار سه بار بررسی کردم واژه های باب مفاعله ای که در قرآن آمده همه به معنی مبالغه ای به معنی مشارکت نیست تضارب زیدون و عمرون مشارکته که واو داره نه ضارب زیدون عمرون ضرب زیدون عمرون یعنی زد زید عمرون ضاربه یعنی خیلی شدید زد نه اینکه مشارکت خیلی شدید زد یخادعون الله یخدعون یخادعون الله ببینید زیادت المبانی قاعده را شهید اول مقدمه روز الجنان را بخوانید چه ادیبی بوده این مرد زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی ایشون میگه قصاص زرا مخادعه مزاره لا یزار رو والدتون به ولده ها این لا یزار رو معنی لا یزار رو یا مبالغه حتما نباید کار ما این مقاله‌ای داریم با عنوان اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن تو مجله پژوهش‌های قرآنی هم هست تو کتاب از پیشگاه قرآن هم من چاپ کردم اونجا من 32 تا اسلوب از قرآن پیدا کردم که کلام رو تأکید می‌کنه یکیش اینه زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی به قول شهید میگه رحمان با رحیم چه فرقی داره میگه فرقش همینه دیگه تو مقدمه روز الجنان میگه زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی این مطلب را که مرحوم اصفهانی میگه خیلی مهمه و الحرمات و قصاص قصاص مبالغه در قصه قصه یعنی پیگیری خون قصاص یعنی پیگیری خون ولی مبالغه توش داره فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم ان شاء الله بذاریم برای جلسات بعد و صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد